اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 6:30 به وقت افغانستان شد. امروز 26 ماه سرطان مصادف است به 10 ماه محرم عاشورا. گزارشی از مراسم این روز در کنار گزارش ها از تحولات افغانستان و منطقه و جهان را به شما داریم. اما پیش از آن چند خبر مهم. شمار جان باختگان بارش و طوفان شدید دیروز در ننگرهار به 47 نفر و زخمیان این رویداد نزدیک به 350 تن رسیده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان امروز گفت که منازل و بسیاری مناطق تخریب شدند. آقای زمان می افزاید که رساندن کمک به مناطق آسیب دیده با هماهنگی با مؤسسات بین المللی جریان دارد. دیروز در کنر و پنشیر هم سیلاب های سرازیر شده که تلفات و خسارات بدنمال داشت. طبق آمار ابتدایی در کنر 5 نفر در اثر سیلاب جان دادند. امروز 26 ماه سرطان مصادف است با 51 سالگرد تأسیس جمهوریت در افغانستان. 51 سال پیش از امروز محمد داود خان عضو سرشناس خاندان سلطنتی با کمک افسران جوان نظام 4 دهه سلطنت محمد ظاهر شاه را سرنگون و برای اولین بار در افغانستان نظام جمهوری تأسیس کرد. سردار محمد داود خان در اولین سخنرانی خود پس از موفقیت کودتای نظامی به مردم گفت که این کار را به منظور اصلاحات انجام داده است. در انگام کودتا محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان در یک سفر خارجی در روم و پسر کاکای او سردار ولی عهده‌دار امور مهم کشور بود. در یک حادثه ترافیکی در بغلان 17 تن جان باختند و 34 تن دیگر زخمی شدند. قماندان امنیه این ولایت در خبرنامه‌ای که به رسانه‌ها ارسال شده گفته است این رویداد صبح امروز در منطقه سالنگ شمالی ولسوالی خنجان بر اثر لغزش یک بس مسافربری به دره رخ داده است. مجروحان حادثه به شفاخانه ولایتی منتقل شدند. علت این حادثه هنوز مشخص نیست. مقامات میگویند که در حمله مخالفان به یک پوسته امنیتی در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان 2 سرباز کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی که نخواستند نامشان ذکر شود به بخش مشال رادیو آزادی گفت که این حمله صبح امروز در قریه گریش موزی دره اسماعیل خان صورت گرفته است. مقامات انگام ارائه این خبر گفتند که درگیری جریان دارد و 3 تن از مهاجمان کشته شدند. هنوز کدام گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. و کمیشنران اتحادیه اروپا ملاقات های غیر رسمی با ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری را تحریم کردند. در عوض آنها با زمامداران پایین رتبه هنگری در جریان ریاست دوره‌ای 6 ماهه اتحادیه اروپا سوی بوداپست ملاقات خواهد کرد. کمیسیون اتحادیه اروپا این موقف خود را بعد از ملاقات های اخیر اوربان با رهبران روسیه و چین اعلام کرده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. سرازیر شدن سیلاب های امروز تلفات جانی و ویرانگری را به ولایت های به مردم ولایت های ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان وارد کرده که گفته می شود ناشی از تغییرات اقلیم است. اما بهای تغییر اقلیم را کی می پردازد؟
نه حکومت ها از تغییر اقلیم ضرر می بینند و نه دنیا سازمان های بین المللی. تنها مردم افغانستان و مردم های کشورهای ضعیف.
وضع محدودیت ها بر عزاداران عاشورا انتقاد و خشم ها را برانگیخته است.
فکر میکنم که یک نوع به احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستند. خاص مبعی هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
و میشنوید که وضعیت امنیتی در مراسم عاشورا چگونه است؟ در تحولات بین‌المللی خواهید شنید که نشرات یک مجله راستگرای افراطی به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران یهودیان و دموکراسی پارلمانی در جرمنی منع شد. ولادت ها یک سوم زنان افغان خارج از مراکز صحی صورت می گیرد. یونیسف می گوید که خطر به مادر و هم طفل است. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر بخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:36 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه هستم. بارش شدید باران، طوفان و سیل باعث کشته شدن ده‌ها تن در ولایت مختلف افغانستان از جمله ننگرهار شده است. یک منبع از حکومت طالبان در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که طوفان شدید روز گذشته در ننگرهار جان 47 تن را گرفته و بیش از 300 تن دیگر زخمی شدند. اما مقامات به گونه رسمی آمار تلفات را 40 تن گفتند. جاوید فیضی با ماست با جزئیات بیشتر. فیضی صاحب،
مقام های حکومت طالبان میگویند که تعداد قربانیان خسارات ناشی از بارندگی و طوفان در ننگرهار افزایش یافته است. سعید احمد بنوری معاون والی حکومت طالبان در ننگرهار گفته است که شمار کشته شده ها به 40 تن رسیده است. دفتر رسانه های ننگرهار کلیپ ویدیویی از بنوری را منتشر کرده است که در آن وی تعداد زخمی ها را 350 تن گفته است. وی در این کلیپ میگوید
شهیدان خو تقریبا چکم نتیجه منترسی
شهدا به 40 نفر رسیده است، اما ارقام در حال تغییر است. حدود 350 تن مجروح داریم. خسارات مالی زیاد وارد شده است. در حال حاضر که فصل میوه و سبزیجات در ننگرهار است، خسارات مالی زیاد نیز وارد شده است.
وزارت سهتامه حکومت طالبان نیز کشته شدن 40 تن در اثر این باران‌ها و طوفان‌ها را تایید کرده است. اما یک منبع از حکومت طالبان در ننگرهار که نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که شمار کشته شدگان به 47 نفر رسیده، اما ممکن است شمار قربانیان افزایش یابد زیرا تیم‌های کمک هنوز هم به برخی مناطق ننگرهار نرسیدند. مقامات محلی میگویند که در اثر طوفان دیروز در ننگرهار جاده سرخرود، بتیکوت و برخی ولسوالی‌های دیگر به شدت متضرر شدند. رفیق باشنده سرخرود ننگرهار که دو تن از اعضای خانواده‌اش بر اثر چپه شدن سقف خانه‌اش کشته شدند بر رادیو آزادی گفت
بر اثر طوفان دیروز خانه‌های ما ویران شدند. دو پسر کاکایم شهید شدند، اما تا کنون هیچ کمکی به ما نشده است. در حال حاضر در یک دشت و فضای باز زندگی می کنیم و سرپناه هم نداریم.
مردم می گویند که در این حادثه 8 نفر از اعضای یک خانواده در سرخرود و یک جوان در ولسوالی بهسود که تنها برادر افت خواهر و نانآور خانواده بود جان باخته است. ماز محسن باشنده منطقه سراچی علی خان ولسوالی بهسود بر رادیو آزادی گفت که با آنکه طوفان به آنها آسیب نرسانده است، اما به اطرافیانشان آسیب زیاد وارد شده است. وی گفت
در اطراف ما افرادی هستند که خسارت زیادی دیدند. خانه هایشان ویران شده، زنان جوان، مردان ریشسفید و کودکان کشته شدند. خانه هم است که تنها برادر هفت خواهر در آن کشته شده است.
یک باشنده دیگر شهر جلال آباد به نام همایون لودین بر رادیو آزادی گفت که وضعیت بسیار متشنج است و سازمان‌های کمک رسان بین المللی و حکومت باید به مردم کمک کنند. او گفت
خواست ما از مؤسسات کمک رسان و حکومت این است که به افراد نیازمند کمک کنند، زیرا مردم خسارات زیاد را متحمل شدند و مردم نیاز جدی به سرپناه دارند.
اما معاون والی حکومت طالبان در ننگرهار میگوید که اخیراً با مسئولان نهادهای مختلف کمک رسانی در ننگرهار نشست فوری برگزار کرده و به زودی سلسله کمک ها به خانواده های آسیب دیده آغاز خواهد شد. دفتر رسانه های حکومت طالبان در ننگرهار در اعلامیه از تخریب 400 خانه و صدها جریب زمین زراعتی هم خبر داده است. در اعلامیه همچنان گفته شده که در اثر طوفان شدید دیروز در این ولایت خسارات مالی زیاد به مردم وارد شده و دست کم 60 پایه برق چپه شده که بر اثر آن برق شهر جلال آباد نیز قطع شده است. همچنان یک پایه از دستگاه مخابراتی یک شرکت خصوصی نیز از بین رفته که به دلیل آن خدمات اینترنت و تلفن در بسیاری از مناطق ننگرهار قطع شده است. در ولایت های کنر، نورستان و لغمان هم بر اثر باران های شدید و سیلاب ها دست کم 5 تن کشته و 1 تن دیگر زخمی شده است. مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در این ولایات گفتند که باران ها و سیلاب ها صدها جریب زمین زراعتی، سرک، باغ، راه های فرعی، سربند ها و کانال ها را تخریب کرده است. در همین حال برخی رسانه های محلی از جان باختن 3 تن بر اثر سیلاب در ولسوالی های آلسای و نجراب ولایت کاپیسا نیز خبر دادند، اما به گونه رسمی حکومت طالبان در این مورد چیز نگفتند.
جاوید فیضی همکارم بود که در مورد بارش های شدید، باران های شدید، طوفان و سیلاب در ولایت شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار گزارش میداد. لحظات قبل دکتر نجیب الله سدید متخصص آب در جرمنی را برای وضعیت موضوع با خود داشتیم و در مصاحبه پرسیدیم که چه چیزی باعث شده که بارش های معمولی شدت گرفته و منجر به طوفان ها گردیده است. او گفت
ببینیم شرق کشور ما یعنی شرق کوپاره کش از موج مونسون هندوستان در فصل تابستان بارندگی دریافت میکنه، از وی در حقیقت همی موج رطوبت و بارندگی مونسون ای را باعث شده. بران یک چیز غیر معمول نیست که شرق کشور ما در موسم تابستان یعنی از آخر سرطان شروع تا ماه سنبله بارندگی دریافت میکنه. چیزی که جدید است در این منطقه او ایست که این بارندگی بسیار شدید شده، یعنی هم منطقوی شده هم شدید، یعنی در منطقه خاص شدت بسیار زیاد و جاری شدن سیلابای بسیار عظیم باعث میشه و این همون تاثیرات تغییرات اقلیم ما میبینیم که تغییرات اقلیم باعث میشه که هم خشکسالی ها شدید شوند و هم بارانهای آنی و سیلاب ها بسیار شدید شوند و این چیزی که در منطقه ما شاهدش هستیم.
مردم باید چی کنند در جریان که پیش بینی میشه سیلاب ها؟
اینجا مهم است که مردم از در حقیقت از پیش بینی های آب و هوا خود را مطلع بسازند. در حقیقت امو پلان زراعتی خود به طور مثال اگر گندم دروی داریم یا ترشل داریم که وقت سال معمول است، ما او را تنظیم کنیم نظر به پیش بینی های بارندگی ها. بحث دوم است که مردم ما در حقیقت باید در بحث نجات کوشش کنند. در کشورهای دیگه تیمای نجات منطقوی موجود است، تیمای رضاکار موجود است، در صورت حادثات سیلابی اونا مسیرهای فرار مشخص میسازند که از کدام مسیر مردم به نقاط امن خود نجات بدن و ساحات موقتی اسکان در کجاها باشه. این بحث ها و این معلومات از قبل در منطقه موجود می باشه. بحث سیوم اگر ما در نظر بگیریم که کم دیدی در راز مدد و این بحث داشته باشه، مدیریت آبریزه ها و در حقیقت مدیریت آبای سطحی بسیار مهم است. ببینید اگر در افغانستان در سطح قریه و قصبه مردم ما دست به مدیریت آبای سطحی بزنند، به طور مثال اعمار خندقا در ارتفاعات، اعمار بندای کوچک، اعمار دنداب ها، اینا تمامشان کمک میکنند که آب سیلابی، جریان سیلابی کاهش پیدا کنه، چون جریان سیلابی در منطقه باقی میمونه، از یک طرف آبای زیرزمینی رو تغذیه میکنه و رطوبت خاک بهبود میبخشه، از طرف دیگه جریان سیلابی رو کم میکنه و از آب سیلابی که گفته میشه تهدید است و سودشان استفاده کنن.
دکتر صاحب، خشکسالی ها یا تغییرات اقلیم ناشی از تغییرات اقلیم به وجود آمده و تغییرات اقلیم جهانی است و در اثر گلخانه ها و دیگه عوامل دیگه است. چی فکر میکنین حکومت ها یا ملل متحد به این کشورهای کوچک نباید بپردازن؟
تغییرات اقلیم کشورهای صنعتی وجود آورده، یعنی با کشورهای صنعتی باعث شده که گازات زیاد به اتمسفر زمین پخش شود و این باعث شده که اختلال در دوران آبی به وجود بیاید. ببینیم کشورهای دنیا در حقیقت در چوکات کنفرانس پاریس، پایپان کیوتو و هر سال که کنفرانس کوپ برگزار میشه این تعهدات دارند که برای کشورهای فقیر و برای کشورهایی که زیادتر متضرر میشن از تغییرات اقلیم کمک کنند. این مسئولیتشان است و به این خاطر بعضی صندوق‌های بین‌المللی هم ایجاد شده، مثل صندوق زیان خساره، مثل صندوق سبز و بعض صندوق‌های دیگه که کشورهای متضرر میتونن که از این صندوق‌ها پول دریافت کنند. ولی در بحث افغانستان اگه بیایم، چون افغانستان فعلا حکومت نداره که او به رسمیت شناخته شده باشه از طرف دنیا، یک نوع در انزوای بین‌المللی قرار داره در تحریم ها، از به این دلیل است که افغانستان متاسفانه از این صندوق های بین‌المللی پول به خاطر پروژه های سازگاری دریافت کرده نمیتونه و تمام پروژه های سازگاری که دوران جمهوریت هم در حد یک نوع به پیش میرفت و تا اندازه زیاد رانهایی شده بودن، اون پروژه ها مال متاسفانه متوقف است.
دکتر نجیب الله سدید متخصص آب در جرمنی بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
امروز دهم ماه محرم مصادف با روز عاشورا است. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان که در کنار مسلمانان دیگر از روز عاشورا با مراسم خاص تجلیل میکنند میگویند که امسال محدودیت ها بیشتر نسبت به سالهای پیش از سوی حکومت طالبان در این روز اعمال شده است. بیشتر در این گزارش میشنوید.
امروز دهم ماه محرم روز عاشورا است. با آنکه از روز دهم محرم مسلمانان در سراسر جهان با مراسم و عبادت‌های مختلف بزرگداشت می‌کنند، اما مسلمانان اهل تشیع از این روز یا روز شهادت حسین ابن علی نواسه پیامبر اسلام با مراسم خاص تجلیل می‌کنند. شماری از مردم اهل تشیع در افغانستان ادعا می‌کنند که به دلیل محدودیت‌هایی که از سوی حکومت طالبان بر آنها اعمال شده، از این روز مانند سالهای گذشته تجلیل کردن نتوانستند. اسدالله باشنده شهر مزار شریف به رادیو آزادی گفت:
روز دهم محرم میرفت همه گروزه، کلا مردم اهل تشیع در مزار که بود میرفتن کل گروزه دستی جمعی، از هر تکیه خانه دسته نفر ها جمع میشد باز میرفتن روزه. این سه سال هیچ کسی نیست دیگه، اجازه ندارن دیگه، خود یعنی یک ممنوعیت است نه؟ این سال هر کسی جای خود است دیگه، هیچ اجازه ندارن که داخل شهر بکشن علم ها داخل روزه بره.
هما یک باشنده دشت برچی شهر کابل هم از محدودیت های طالبان بر بزرگداشت از مراسم عاشورا سخن میگوید.
از سقاخانه ها را در سطح شهر ایج نمیگذارن. ما خودم که هفت علم را امروز گشتیم یا هفت مسجد را گشتیم، ما در طول راه یک سقاخانه را ندیدم، یعنی اجازه ندادن برشان که نظر خود تقسیم کنن.
فاطمه یک باشنده ولایت غزنی نیز این محدودیت و ممنوعیت ها را تایید می کند و از طالبان می خواهد که به باورها و ارزش‌های مذهبی همه افغان ها احترام بگذارند. وی بر رادیو آزادی می گوید:
عاشورا ربطی به اهل تشیع نداره. عاشورا برای همه مسلمانان جهان است. حتی می تانیم بگیم که ادیان دیگر نیز از روز عاشورا بزرگداشت می کنند. امارت برشان اجازه ندادن. واقعا من فکر میکنم که یک نوع به احترامی به اعتقادات یک گروه از مردم هستن. خاص ما به عنوان یک مسلمان ای هست که باید امارت اسلامی به اعتقادات مردم احترام بگذارن.
تلاش کردیم تا در مورد انتقادها، ادعاها و خواستهای مردم از حکومت طالبان پاسخ دریافت کنیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی آنها از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد. اما پیش از این وزارت داخله حکومت طالبان در اعلامیه از تامین امنیت در ایام محرم و عاشورا اطمینان داده و گفته است که نیروهای امنیتی زیادی را در این زمینه وظیفه دادند. آنها بر همکاری مردم تاکید کرده و از شهروندان خواستند که در امنیت روزهای محرم و عاشورا هر گونه فعالیت مشکوک را به مسئولان اطلاع دهند. تا کنون هیچ حادثه امنیتی از هیچ ولایت و منطقه از افغانستان گزارش نشده و مردم اهل تشیع که از این بابت ترس داشتند نیز در صحبت با رادیو آزادی ابراز رضایت کردند که امنیت اماکن مراسم مذهبی آنها تامین شده است. قابل یادآوری است که در دوره حکومت جمهوری مخلوع از اول تا 13 ماه محرم و به ویژه 10 محرم روز عاشورا در بسیاری از مساجد، تکیه خانه ها و سقاخانه های افغانستان با مراسم خاص تجلیل می شد. اما در سالهای اخیر ترس از حملات بر مراسم اهل تشیع در افغانستان که مسئولیت بیشتر آن را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش بر عهده گرفته است، باعث کمرنگ شدن این مراسم شده است.
ما حالا از انجینیر لطیف فواد رئیس کمیته مردمی برگزاری مراسم عاشورا میشنویم که از وضعیت امنیتی امروز میگوید.
حوزه پنجم کابل سوی امنیتی که مشکل داشتن همه عزادارای ما مورد یکی در تهدیداتی که بوده و بعض اختلافات را کسایی که هم داخته بودن واقعیت که برای مردم یک ذره رنج‌آور بودن، بعضی پرچم‌ها را کنده کرده بودن. واقعیتش که ما غمگین شدیم از این کاری که بعضی کسای انجام دادن. در اکثر که ولایت ها هم کاری نشده بودن، ولیکن دو ولایت مرکزی که مثل هرات و همی کابل بعضی پرچه ها ما را پایین کرده بودن، با مردم یک ذره برخورد جدی صورت گرفته بودن. خب خیر، این مشکلات داریم، تمام چالش ها را دارم.
تو مشخص نشده که کیها در این اقدام فرزند دست داشتن؟
نه، واقعیتی تا بال از طرفی چیزی که مشخص نشدن ما مشخص بودن.
تا فعلا غیر از این حادثه که شما یاد کردین دیگه کدام رویداد رخ نداده؟
دو واقعی دیگه هم که رخ داده بودن تا بال دیگه اطلاعات درستش نرسیدن ما و شنیده شده بودن که بعضی چالش ها را داشته بودن تا نیروهای امنیتی قریبنا همکاری میکرده بودن، ولیکن این دو سمیمونه برخورد نکرده بودن.
این در کدام منطقه بوده؟ رویداد در کدام منطقه بوده؟
منطقه خود چنداول کابل بودن و کوتل خیرخانه بودن دیگه، که در خود همین شهرک محمدیه برخورد کرده بودن و دیگه در جبرائیل هرات بودن برخورد کرده بودن.
یعنی برخوردها همی مسئله گرفتن پرچم و اینا بوده یا کدام برخورد دیگه هم وجود داشته؟
دیگه این قسم برخورد ما نبودن، با اکثرت موترها را نمانده بودن و به دسته هایی که می برامده بودن، دسته دارای عزاداران که می برامدن قیمونا برخورد کرده بودن، همه قسم اکثرت چالش داشته بودن.
برخورد ها خب مسلحانه نبوده، خدای نخواسته کدام کسی کدام کسی
کسایی که عزادار هستن خود اینا سلام ندارن، اینا مسلح نیستن، آدم های عادی هستن و اینا خود عزادار هستن. وقتش اینا قابل هرچی کوشش کرده بودن حتی لفظی هم برخورد نشود، ولی که یک ذره تونتر از طرف همه نیروهای امنیتی اینا برخورد شده بودن، خلاصه یک ذره برخورد صورت گرفته. هم
کمیته که تنظیم میکنه این مراسمه، او کمیته با حکومت در تماس است همیشه؟ طور ترکیبی از حکومت داره؟
با تماس هستن. بله، هر چیزی که پیش میاد برای اینا اطلاع میدن، برای ثانیه، برای دقه، همیشه با اینا ما در ارتباط بودیم و هستیم و خواهد هم بودیم.
خود ترکیب کمیته هم از مقامات دولتی و حکومتی وجود داره؟ مقامات طالبان؟
بله، مقامات ریاست امنیت بودن، خودشون همکاری کرده بودن، بخش استخبارات بودن، واقعیت از وزارت داخله بودن. تشکر میکنیم از اینا، واقعیت تک جهان تشکر از اینا.
مسئول کمیته برگزاری روز عاشورا بود که صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
در تحولات بین‌المللی حکومت جرمنی نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه مهاجران، یهودیان و دموکراسی پارلمانی منع قرار داده. سلطان محمد سرور به اساس گزارش اسوسییتد پرس با جزئیات بیشتر.
مقامات ارشد امنیتی آلمان روز سه‌شنبه نشرات یک مجله راستگرای افراطی را به اتهام نفرت انگیزی علیه یهودیان، مردم دارای ریشه های مهاجرت و دموکراسی پارلمانی منع کردند. نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی نشرات مجله کمپکت و فعالیت شرکت منتشر کننده آن کمپکت مگزین جیم بی اچ و همچنین یک شرکت تولید کننده فیلم به نام کانسپکت فیلم را ممنوع اعلان کرد. وزارت داخلی آلمان گفت که پلیس به املاک و آپارتمان‌های مرتبط با این نهادها و سهامداران آنها در 4 منطقه جرمنی یورش بردند. خانم فایزر مجله کمپکت را سخنگوی اصلی افراطیون راستگرا خوانده در اعلامیه خود گفت این مجله به شیوه غیر قابل توصیف مردم را علیه یهودیان، افراد دارای سابقه مهاجرت و علیه مردم سالاری پارلمانی تحریک می‌کند. و افزود که حکومت آلمان اجازه نمی‌دهد کسی فیصله کند که چه کسی به آلمان تعلق می‌گیرد و کسی را به اساس قومیت تعریف کند. مجله کمپکت توسط یورگن اساسر که نظریات افراطی راستگرا دارد مدیریت می شد. او یک ماهنامه را نیز زیر این نام در حدود 40,000 نسخه منتشر می کرد و یک کانال ویدیویی آنلاین به نام کمپکت تیوی و یک فروشگاه کتاب و سیدی نیز دارد. مجله کمپکت از سال 2010 به این سو منتشر می شد. استخبارات محلی آلمان در گزارش سالانه خود در سال 2023 گفت که این مجله به طور معمول مطالب یهود سیدیزی و محتویات ضد اقلیت‌ها و مطالب استوار بر نظریه توطئه نشر می کند. استخبارات جرمنی گفت که تحریک مردم علیه دموکراسی پارلمانی در کل و خصوصاً علیه حکومت از مشخصات عمده این مجله است. نیرومند شدن افراطیون راستگرا سبب نگرانی‌های فزاینده در چند ماه اخیر در آلمان شده است. حزب افراطی بدیل برای جرمنی با دست یافتن به 15.9% آرا در انتخابات ماهی گذشته پارلمان اروپا در مقام دوم قرار گرفت. الیس وایدل و تینو چروپالا، دو تن از مؤسسان این حزب، من نشرات کمپکت را یک ضربه جدی به آزادی مطبوعات خوانده محکوم کردند. آنها ادعا کردند که وزیر داخله نانسی فایزر از اختیارات خود برای سرکوب گزارش‌دهی انتقادی سوء استفاده می کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که 1/3 زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق با نگرانی از تهدیدات خطر جدی انگام ولادت زنان گفته که فقط 67% زنان افغان تحت نظر متخصصان صحی با مهارت ولادت مینمایند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف با نگرانی از تهدید خطرات جدی هنگام ولادت زنان در افغانستان میگوید 1/3 از زنان در افغانستان خارج از مراکز صحی ولادت میکنند. این صندوق نو وقت روز دوشنبه 15 جولای در گزارشی گفته که تنها 67% زنان در افغانستان تحت نظر متخصص با مهارت ولادت میکنند. یونیسف میگوید هنگامی که مادران بیرون از یک مرکز صحی یا بدون یک متخصص مراقبت های صحی ولادت کنند، زندگیشان در معرض خطر جدی قرار میگیرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در حالی از عدم دسترسی زنان به خدمات صحی و عواقب ناگوار آن در افغانستان نگرانی میکند که بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی افغانستان از جمع کشورهایی با آمار بلند مرگ و میر مادران و کودکان نوزادشان است. یک زن حامله باشنده ولسوالی اچین ننگرهار میگوید دوران حاملگی طفل هفتم خود را سپری میکند. او در مورد شرایط زنان باردار در اچین میگوید:
ما زبانتران خورشته خبردنش داریم
این حقیقت است که در وطن یعنی منطقه ما دکتر نیست، کم است، به هر چیز محتاج هستیم که بسیار سخت می گذرد. یک کلینیک هم نیست، فقط تابلت خون است که داده می شود. سال گذشته یک زن در قریه ما دو دکتر به دنیا آورد، زیاد خون ضایع کرد، تا به شفاخانه رسید مرد. یک زن دیگر اینجا که هر سال یک طفلش می میرد دوا و درمان کرده نمی تواند، به ماه هفتم که می رسد خونریزی کرده طفلش از بین می رود.
او چې څنګه و مم پیښې شي ولا واستاینه ترخاشه په ماشه میراو غورځيږي ستمړشي.
اما دکتر مرجان صافی انوری متخصص نسای ولادی در صحبت با رادیو آزادی مراجع مادر در دوران بارداری هنگام ولادت و حتی پس از آن به دکتر و یا شفاخانه و مراکز صحی را برای صحت طفل و مادر حیاتی میخواند. به گفته او در صورت قرار نگرفتن مادر تحت مراقبت های صحی در دوران بارداری خطر بلند رفتن و فشار خون در زمان ولادت، کم خونی، پاره شدن حلقه رحم و خونریزی های بعد از ولادت که تا 6 ساعت بعد از تولد طفل رخ میدهد را افزایش میدهد که حتی سبب مرگ مادر می شود. دکتر مرجان صافی انوری می افزاید که ولادت بدون مداخله دکتر یا قابله سبب نرسیدن اکسیژن به گونه درست برای کودک می شود که می تواند سبب معیوبیت دماغی طفل شود. او همچنان گفت:
یکی خونریزی های داخلی است و هم خونریزی های خارجی می باشد که خونریزی های خارجیش 80% خونریزی ها را تشکیل می دهد و این به چشم دیده می شود و خونریزی های داخلیش که 20% خونریزی داخلی را تشکیل می دهد و این به چشم دیده نمیشود و به خطرناک ترین خونریزی داخلی است که سبب مرگ طفل و مادر میشود.
این در حالی است که یونیسف نیز در گزارش تازه‌اش 4 مرتبه مراجعه زن و باردار نزد متخصص یا مراکز صحی را مهم خوانده و گفته که حتی برخی از زنان در مورد تغذیه سالم دوران بارداری معلومات ندارند و گفته یونیسف تنها 1/3 زنان افغان 4 مرتبه نزد متخصص یا مراکز صحی مراجعه می‌کنند. پیش از این هم سازمان جهانی صحت یا WHO گفته بود روزانه 24 مادر و 167 کودک در افغانستان به دلیل بیماری‌های قابل پیشگیری مرتبط با بارداری و ولادت جان خود را از دست می‌دهند. سازمان ملل متحد نیز افغانستان را یکی از بدترین کشورها از نظر میزان مرگ و میر مادران در هنگام ولادت توصیف کرده است.